أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و خدا را شاکرم که توفیقم داد در جمع شما عزیزان و بزرگواران حضور پیدا کردیم و دقایقی با هم گفتگویی داشته باشیم. موضوع بحثمان فرقه انحرافی و زاله و مزله احمد بصری یا احمد اسماعیل یا احمد الحسن هست که البته اینها اول قارورت انکسرت فی الاسلام نیستن. قبل از اینها بابی ها بهایی ها همین ادعا را داشتند، قادیانی ها داشتند و حتی به عصر معصوم هم که میرسد برای شما عرض کنم واقفی ها همچه برنامه‌ای داشتن، ناموسی ها همچه برنامه‌ای داشتن. یعنی قضیه ادعای مهدویت یا بابیت یک بحثی است که در طول تاریخ شیعیان و ائمه علیهم السلام با او درگیر بودند. دیویش آقا امام هشتم سلام الله علیه و امام جواد حد اکثر درگیری را با این مدعیان مهدویت و این فرق انحرافی بودند. ولی با توجه به جو حاکم بر جهان و قضیه منافقین داعش و وهابیت امروز بحث این احمد بصری رنگ بوی دیگری پیدا کرده. حالا یا به خاطر ضعف مبانی فکری و اعتقادی بچه های ماست، به ویژه طلبه های ما که فرهنگ مهدویت رو خوب فرا نگرفتند و اون مهدویت راستین را با مدعیان دروغین مهدویت خوب نتونستند تجزیه و تحلیل کنند، یا نه اینها از ترفندهای شیطانی بیشتری دارند استفاده می کنند که متاسفانه ما می بینیم بعضی از طلبه های ما در حوزه علمیه یوگم، مشهد، در نجف اشرف جذب اینها شدند. حالا بعضی هاشون انگیزه شون هواپرستی و ریاست طلبی و خالف تعرفه، بعضی هاشون رسیدن به بعضی از اموال و ثروت، ولی بعضی از افرادشون هم به خاطر جهل و عدم آگاهی به مبانی فکری و اعتقادی شیعه هست. و الانم که انشاءالله عزیزان ما عازم کربلای معلا هستن و پیاده روی اربعین حسینی که به هم یکی از نعمتهای بزرگ خدای عالم به شیعیان در عصر حاضر همین پیاده روی میلیونی است که دنیا در تحلیل و تجزیه آن همه عاجز ماندند که چه جاذبه ای هست و چه انگیزه ای هست که شیعیان را از اقصی نقاط جهان در یک همایش بزرگ بالای 20 میلیون نفری جمع میکنه. الان خود آمریکا به وحشت افتاده، وهابیت به وحشت افتادند، خود اسرائیل به وحشت افتاده و با تمام تلاش آمدند که خلاصه این انگیزه ها را از بین ببرند، اختلاف ایرانی عراقی درست کنند، شیعه سنی درست کنند. ولی شکر خدای عالم اینها هرچه دارن تلاش میکنن تلاش هاشون بی ثمر هست و این راهپیمایی ها هر سال با شکوه تر میشود. اینها با این وضع گرانی ها و قضیه دلاری و دسته های پنهان در داخل کشور، خارج کشور، دست به دست هم دادن فلان فاجعه رو در ایران ایجاد کردن. حالا چه دسته هایی است که امیدواریم که دوستان که دارن میرن اونجا یکی از دعاهاشون این باشه بعد از دعا برای فرج امام زمان، اون دسته های خیانتکاری که امروز این وضع رو برای مردم ایران ایجاد کردن و این گرانی و غیره، اینها را رسوا و مفتزه و قطع کنه و اون امنیت اقتصادی را انشاءالله به جامعه ایرانیمون برگردانه. در رابطه با احمد الحسن خب بس خیلی زیاده، در یکی دو جلسه نمیشه انسان حق مطلب رو ادا کنه و من اولان به دوستان عرض میکردیم ما شاید برای اولین بار بعد از 19 سال که این فرقه احمد الحسن ظهور پیدا کرده، از سال 1999 ایشون در همون منطقه بصره و ناصریه و غیره اینا آمدن و دوستانی هم که در داخل و خارج کار میکردن، ما همین چهارشنبه پنجشنبه گذشته یک نشستی گذاشتیم حدود 50-60 از طلبه های فاضل، از آقایان و خانوم ها و بعضی از دانشجویان در سطح کشور که 8 ساله دارن با این فرقه زاله احمد اسماعیل دارن مباحثه می کنن، مناظره می کنن، مناظره در فضای مجازی، در فضای حقیقی. اینها را جمع کردیم در قم، دو روز در خدمت اینها بودیم، حرفاشون رو شنیدیم، مشکلاتشون رو شنیدیم، پیشنهاداتشون رو هم شنیدیم. حضرت آیت الله عرافی هم ریاست حوزه های علمی هم تشریف آوردن، یک ساعتی اونجا در خدمتشون بودیم، ایشون هم رهنمودهایی رو داشتن و ما از این افرادی که الان 10-15 سال توی این فاز هستن، حدود 25 نفرشون رو هم بنده خودم براشون ویزا در حدی که توان داشتیم گرفتیم. بعضی ها رفتن و بعضی ها در شرف رفتن هستن و اینها هم سال گذشته نزدیک همون موکبی که مربوط به شما دوستان هست، موکب 519 مرکز فعالیت این فرقه زاله هست و تعداد زیادی از جوانهای ایرانی آقایان خانمها را به موکبشون دعوت می کردن، جزوه می دادن، بروشور می دادن، شماره همراهشون رو می گرفتن، بعضی از مطالبی رو می فرستادن براشون. آماری که این دوستان به ما دادند در خدمت آجای عرافی هم یک گزارش مایی داده شد، 30,000 نفر از جوانهای ایرانی را که اینها آلوده کرده بودند، این دوستان ما شناسایی کردند و به تلفن همراهشون مطالب ضد احمد الحسن و کفریات احمد الحسن رو براشون ارسال کردند. و اینها امسال تقریبا الان 2-3 هفته است تبلیغ گسترده‌ای در فضای مجازی آغاز کردند، کلیپ هایی رو دارن برای شما عرض کنم پخش میکنن، اشعاری و اناشیدی و غیره و خلاصه هر کس میخواد خلاصه بیعت بکنه، البیعت لله که همون شعار خوارج هست که میگفتن لا حکم الا لله، اینها هم شعارشون البیعت لله. و حالا که قرآن بیعت رو با نبی اکرم مطرح میکنه، ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله، یا اونهایی که اذا جاء اکل مؤمنات یبایعن ان لا یشرکن بالله، اینها همه بیعت با نبی مکرم، بیعت با ائمه بوده. ما در این 1400 سال هیچ کدام از ائمه و علما نگفتن شما باید با خدا بیعت کنید. اینا در حقیقت همون پرچمشون رو شما میبینید که اون موکب 519 بالای مناره ها زدن البیعت لله، سخنرانی هایی که دارن بالا سرشون تابلوی البیعت لله. یعنی همین اگر یک شیعه یک سرسوزنی از مبانی اعتقادی اهل بیت آگاهی داشته باشه، همین با دیدن همین البیعت لله میفهمه که اینا منحرفن و گمراهن، اینا در خط اهل بیت نیستن و در خط اسلام و در خط قرآن نیستند. ولی چند تا نکته هست در اینجا عزیزان یه مداری باید دقت بکنن. حالا ما تلاش میکنیم که انشاءالله این دو سه روزه ولو یک جزوه چند صفحه‌ای رو آماده کنیم در خدمت شما هم انشاءالله بفرستیم. و بعضی از ادعاهای باطل، تناقضات و کفریات ایشون رو. در اونجا خوب عزیزان دقت بکنن، فرصتی برای بحث‌های علمی با طرفداران اینها نیست، یا اونهایی که دارن آلوده میشن فرصت در این راه پیمایی برای بحث علمی که شما بشینید با اینا بحث علمی بکنید و غیره بکنید نیست، و چه بسا هم بحث علمی هم بخواد بکنید قطعا یک سرمایه علمی بیشتری میخواد، یک اطلاعات بیشتری میخواد، و شاید خیلی از عزیزان ما اون اطلاعات رو ندارن. و من با توجه به نزدیک 30-35 ساله در مبارزه با وهابیت هستیم، معمولا به دوستان میگیم ما باید در اینطور قضایا قبل از آن که بحث علمی بکنیم یک بحث‌های جدلی، یک بحث‌های پاسخ‌های برای شما عرض کنم کوچک در رابطه با ماهیت فاسد طرف. جناب آقای عرافی کلیپی من داشتم 10 دقیقه، حالا این رو من به دوستان میگم که حتما این 10 دقیقه کلیپ رو حتما ببینید دوستان، این از ضروریاته. چون خدا جای عرافی در خدمتشون بودیم فرمود من از مراکز مهدویت و غیره خواستم که یک بیوگرافی از این فرقه احمد الحسنی به من بدن، مطالعه کردم ولی خیلی زیاد مسئله برام روشن نشد، ولی این 7-8 دقیقه کلیپی که شما صحبت کرده بودید دیدم شما این عبارت ایشون بود، خوب محکمات اینها را زیر سوال بردید. من 5 تا سوال و شبهه مطرح کردم در 10 دقیقه، اینا شاید تا الان 10-12 ساعت بلکه نزدیک 20 ساعت به اون 10 دقیقه من جواب دادن، هنوزم دارن جواب میدن، یعنی آنچنان بر مبانی فکری اینها ضربه وارد شده و جلز ولزشون به آسمان رفته و همینطور دارن بحثا را ادامه میدن. هر روز یک کسی رو میارن در تلویزیون هاشون یا در فضای مجازی این بحثا رو مطرح میکنن. اون 10 دقیقه رو حتما دوستان ببینن و داشته باشن، 30-40 بار این رو گوش بکنن. حالا ما تلاش کردیم این 5 تا شبهه را 5 تا کلیپ جدا هم درست کردیم، همین ها رو هم شما نشان بدید. من اونجا هر چه گفتم کتابشون هم نشان دادم، حالا همینجا بعضی از اینها رو خدمتتون من عرض میکنم. وقتی کتابهای خودشون رو شما نشان میدید به اینها، قوین در کتاب خودش این ادعاها را دارد، این مطالب رو دارد، نسبت به انبیا اینطور، نسبت به امیرالمومنین اینطور جسارت وقیحانه، نسبت به حضرت سید شهدا اینطور عبارتهای وقیع و کفرآمیز داره، آیا این میتونه نماینده حضرت ولی عصر باشه؟ این میتونه وکیل حضرت ولی عصر ارواح نافداه باشه؟ من چند تا نکته را خیلی فشرده عرض میکنم و بعد اگر چنانچه سوالاتی هم از دوستان بوده اینها رو من خدمت شما تقدیم خواهم کرد. یکی از بحثهاشون این هست که ایشون معتقد هست من فرزند حضرت مهدی هستم. این دعوت سید احمد حسن همان حق آشکار است. یکی از دیدیرهاشون دیراوی نوشته اسم شریف آقای من سید احمد، پسر سید اسماعیل، پسر سید صالح، پسر سید حسین، پسر سید سلمان، پسر امام مهدی، حضرت امام زمان سلام الله علیه. و همچنین در جوابهای روشن کننده از راه امواج که خود تألیف احمد الحسن هست تعبیر داره، وقتی مردم به حرفش گوش نمیدن، چون اینها یک جنگ مسلحانه در بصره اگر اشتباه نکنم 2016 یا 17 شروع کردن، 250 نفر از طرفدارانشون رو ارتش عراق تارمار کرد، بعد اینها تصمیم گرفتن در 2018 تشکیلات جند سماعی رو درست کردن، میخواستن به نجف حمله کنن، به کربلا حمله کنن، مراجع رو بکشن، چون اینها یکی از ایده هاشون این هست. نواری هم که از امام جمعه شون در همین جعفریه قم سخنرانی میکرده در خطبه نماز جمعه، میگه آقایان طرفداران احمد الحسن برید کتاباتون رو بفروشید، فرشاتون رو بفروشید، ماشینتون رو بفروشید، اسلحه بخرید، آماده باشید که اماممان احمد الحسن دستور داد ما قیام میکنیم، روحانیت طلبه ها مراجع را 500 تا قتل عام میکنیم، از نجف شروع میکنیم به قم میرسیم. یعنی اینها عمدتاً میگن وجود مراجع شیعه و روحانیت مانع آمدن حضرت ولیعصر ارواحنا فداه. یعنی اینها به مراتب خطرشون بدتر از منافقینه، حتی بدتر از داعشه. یعنی این فکر اینچنینی رو ما تو طرفداران داعش و وهابیت نداشتیم که اینها بیان اون هسته مرکزی تشیع را، امام صادق می فرماید الراد علیهم کالراد علینا، اون کسانی که در برابر مراجع می ایستن در برابر ما ائمه ایستادن و راد علینا علی حد شرک بالله العظیم. ولی اینها به این شکلی. بعد جالب هست ببینید، میگه از شما به خداوند شکایت نخواهم کرد، بلکه به جدم رسول خدا از شما شکایت خواهم کرد، چون او مرا در وصیت خود ذکر کرده. یعنی پیغمبر من در وصیتش ذکر کرده، اسم و نسب و ویژگی هایم را ذکر کرده. اینه داشته باشید شما. حالا اون حدیث وصیتی که روایت به نظر من جعلی و ضعیف است که اینا استناد میکنن، نشان میدم خدمتتون. پدرانم ائمه از شما شکایت خواهند کرد، چون آنها مرا به اسم و نسب، این تمام دروغ ها و افترای به پیغمبر و ائمه است، چون آنها مرا به اسم و نسب خصوصیات و محل سکونتم ذکر کردند. با کمال وقاحت می نویسه و خون امام حسین علیه السلام که در کربلا به خاطر پدرم یعنی حضرت مهدی و من جاری شد از شما شکایت خواهد کرد. یعنی این عبارت کفر صریحه که آقا امام حسین به خاطر من احمد بصری در کربلا شهید شده. اینها مطالب برای شما عرض کنم. بعد از یک طرف به اون شکل میگن، از یک طرف وقتی اعتراض ها زیاد میشه سوال میکنن که دوست داریم شجرنامه کامل سید احمد را بدانم. میگه آقا درخواست شما جهت اطلاع از شجرنامه سید احمد هیچ نفعی برای شناخت حقانیت سید احمد الحسن ندارد، چون وی تقریبا از نسل پنجم مقطوع نسبه. خب از اون طرف میگه آقا پیغمبر ائمه اسم و نسب و محل سکونتم ویژگی هم معین کردن، امام حسین به خاطر من و پدرم شهید شده. از این طرف میگه آقا یا مسئله اثبات نسب و نسل امام مهدی جز از طریق خداوند و خود امام مهدی امکان پذیر نیست. اگر مراد از این امام مهدی حضرت ولیعصر ارواحنا فداه، ما حضرت آیت الله العظمى صافی گلفایگانی در این کتاب منتخب الاثر نزدیک 4000 روایت در رابطه با حضرت مهدی ذکر کرده، ولادتش، نسبش، ظهورش، برای شما عرض کنم علائم ظهورش، کیفیت ظهورش، کیفیت حکومتش. اگر مراد از امام مهدیتون، خودشم بگه من جز مهدیون هستم. یک روایتی آوردن که حالا من اینجا نشان میدم برای شما، قطعا هم قبلا دیدید که بله پیغمبر اکرم فرمود که بعد از حضرت مهدی 12 مهدی خواهد آمد، من جز اولین مهدی هستم. اگر مراد از این امام مهدی همون احمد الحسنه، خب ایشون از این ور میگه جز از طریق خداوند و خود امام مهدی امکان پذیر نیست. از اون طرف میاد میگه شجره من اینه، جد من چنین کرده، خب کجا بود از اینها. و از اون طرف هم ازش سوال میکنن که آیا امام مهدی جد پنجم شماست همونطور که انصار شما را ادعا میکنن؟ این سوال 9. جواب سوال 8 و 9 و 10 خیر. آخر ما نفهمیدیم این بابا فرزند امام مهدیه یا فرزند امام مهدی نیست. امام مهدی جد چندمیشون است؟ اصلا امام مهدی ارتباطی با ایشون دارد یا نه، اصلا این از برای شما عرض کنم جد پنجم اینها مقطوع النسب هستند. اینها برای شما عرض کنم روایاتی رو مطرح می کنن. حالا من این بحث هایی که دارن اینها که خیلی زیاد من نمی خوام روی اون وقتی شما را بگیرم، بله، حالا من در رابطه با وصیت که خیلی ایشون عنایت دارد که این قضیه وصیت رو خیلی مفصل به رخ بکشد، اینها این رو عزیزان ملاحظه بفرمایند. البته در اونجا هم ما داشتیم اینها یک روایتی رو مطرح میکنن. عزیزان دقت کنن این روایت رو، این غیبت شیخ طوسی هست، عمده ادعاشون به این روایت برمیگرده. حالا این روایت سندن ضعیف است، 3 تا 4 تا راوی مجهول دارد، معتبر نیست، این اصلا ما کاری با اینهاش نداریم. ببینید شما دقت کنید، روایت میرسد از امیر المؤمنین، قال رسول الله فی اللیلت التي کانت فیها وفاته لعلیین، پیغمبر شب رحلتش به علی ابن ابی طالب فرمود که یا ابا الحسن دواتی قلمی آماده کن، و وصیتی را پیغمبر املا کرد. تا به اینجا رسید، یا علی انه سیکون بعدی 12 اماما، بعد از من 12 امام خواهد آمد. خب این دیگه قطعی است، در حد تواتر فوق تواتره. و من بعدهم 12 مهدیان، تمام بحث اینها رو این 12 مهدیان هست. بعد از اون 12 امام، یعنی بعد از حضرت ولی است، 12 مهدی دیگر خواهد آمد. یا علی انت اول ال12، گفتم که 12 امام هست، تو اولین این 12 هستید. خدای عالم در آسمان ها تو را علی مرتضی امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق اعظم. بعد میگه فلا تسهو هذه الاسماء لاحد غيرك. اینو دقت کنید، این روایت همون ابتدا تعارض و تناقض با هم داره. میگه آقا یا علی، علی مرتضی توی، امیر مؤمنین توی، صدیق اکبر توی، و مهدی تو هستی، و این اسما یعنی صدیق و مهدی برای احدی غیر از تو جایز نیست. ولا فلا تسه و هذه الاسما لأحد غیرک، یعنی این اسما برای غیر تو صحیح نیست و اولا نسبت به خود حضرت ولی عصر اشکال ایجاد میکنه. پیغمبر فرمود که یا علی فقط اسم مهدی منحصر به توه، خود حضرت ولی است، بس اسمش مهدی نیست مگر اون چیه. این روایت خود حضرت مهدی را هم نفی میکنه. از اون طرف اینجا گفت من بعدم 12 مهدیان، این چیه؟ فلا تصف و هذه الاسما چیه؟ یعنی ابتدای روایت، یعنی مشخص میگن آدم دروغه کم حافظه هست، اونا که روایت جعل میکنن توجه به واژه های روایت ندارن، به فراز های روایت ندارن. این یک اشکال اساسی، فلا تصح و هذه الاسماء لأحد غیری. بعد میاد میگه که یا علی فإذا حضرت کل وفات فسلمها الى ابنی الحسن، وقتی وفات تو رسید این وصیت را به فرزندم امام حسن بسپار. فإذا حضرت الوفات فلیسلمها الى ابنی الحسین، امام حسن وقتی وفاتش رسید این رو منتقل کنه، این وصیت را به کی؟ به امام حسین. امام حسین به امام سجاد، تا میاد میرسد به حضرت ولی از ارواح نافدا، که امام عسکری وقتی ابن الحسن العسکری الفاضل اذا حضرت الوفات فلیسلمها الى ابنه حضرت ولی عصر فذلک 12 امام. ثم يكون من بعد 12 مهدیان، بعد از او 12 مهدی. فإذا حضرت الوفات، حضرت مهدی قیام کرد، حکومتش رو مستقر کرد، بعد از حالا چند سال میخواد، 10 سال، 15 سال، 300 سال، اختلافاتی که داریم در اوضاع حکومت حضرت مهدی، مدت حکومت، بعد از حکومتش حضرت مهدی میخواد از دنیا برود، فإذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه اول المقربی و اول این 12 مهدی. خب آقا ایشون میگه من فرزند مهدی هستم، پدرم من فرستاده. خب این روایت میگه وقتی حضرت مهدی میاد قیام میکنه، حکومت میکنه، میخواد از دنیا بره، وصیتش رو میکنه به اول مهدیین. خب الان شما چه کاره هستید؟ چه غلطی میکنید الان شما؟ جامعه شیعه رو به هم زدید شما، این همه آدم بکشت، این همه افراد دارید منحرف میکنید. خلا سب کنید، اگر این روایت ملاک شماست، حالا حضرت مهدی ارواح نافده آمد، بعد از آمدنش آمد، اگر شما را انتخاب کرد، ما نه تنها بیعت میکنیم، خاک زیر پای تو را هم میبوسیم، افتخارم میکنیم در خدمت شما باشیم. ولی هنوز حضرت مهدی نیامده، قیام که نکرده، حکومتی نکرده. یعنی کل بساط اینا این روایته، یعنی تمام این معرکه‌ای که ایجاد کردن، انحرافات و غیره، همه روی بله اون اول المقربین 3 اسم دارد، عبدالله هست و احمد هست و اسم ثالثش هم مهدی هست. اینجا میگه چون من احمد هستم، اسمم احمدی، پس در اینجا مرادش من هستم. یعنی این کل ادعای این آقایانه و این روایت. اینه عزیزان داشته باشن. اینجا بحث های دیگری که اینها دارند و ضرورت داره که عزیزان ما بدانند. خب این یکی از چیزاش هم نست که من همون یمانی هستم که پیغمبر بشارت آمدنش داد. اولا یمانی ما روایات داریم همه از یمن هست و از صنعا یمن هم هست. وقتی بهش گفتن تو مال بصره هستی، یمانی مال یمن هست، گفت نه، اون زمان یمن شامل هم یمن بود، عراق بود، مصر بود، اینها. ولی ما روایت داریم سید یمانی از یمن و از شهر صنعا برمیخیزه، نه از عراق و نه از بصره، بلکه اونی که از عراق و دجله بصره میاد در روایات ما یه دجالی از اونجا میاد. حالا اینم من خدمتتون میگم، اونی که در روایات ما از بصره خواهد آمد دجاله، دجالی از دجله بصره قیام میکنه که تمام مشخصات اون روایت هم در این آقا کاملا مشخصه. و اضافه بر این که اگر تو یمانی هستی، ما در روایت داریم بر این که یمانی و سفیانی در یک روز، در یک هفته، در یک ماه قیام می کنن. خروج سفیانی و یمانی باز در غیبت برای شما عرض کنم نعمانی هست. حالا ما کاری با سند روایت ما نداریم. ببینید، خروج سفیانی و یمانی و سید خراسانی فی سنت واحدت فی شهر واحد فی یوم واحد. خب شما که من یمانی هستم، دجا چیزه که سفیانش خوب، سید خراسانش خوب است، روایت میگینا در یک روز قیام میکنن، در یک روز ظهور میکنن، در یک روز دعوت ها شروع میشه، این هم باز یک دروغ دیگر. اینها بحث دیگری که در اینجا مطرح عزیزان قشنگ دقت کنن. حالا در رابطه با تحصیلاتش چه هست که یک جا میگه من رفتم نجف اونجا درس بخوانم، یک سالی اونجا بودم، دیدم حوزه علمیه نجف همش برای شما از کم ظلمت هست و بحث های خلاصه انحرافی دارن، از اونجا اومدم بیرون. یک جا میگه من نمیدونم در دانشکده افسری بغداد اونجا درس خواندم. یک جا میگه من رفتم پیش پدرم حضرت مهدی درس خواندم. خود کسی پیش حضرت مهدی درس خوانده باشه به احتیاج به حوزه یه نجف و نمیدونم دانشکده افسری و نمیدونم چی و دانشکده نمیدونم مهندسی و غیره نداره. ببینید اینها به قدر دروغ در ادعاهاش جمع شده، یک آدمی که ارتم یک جو وجدان و یک جو عقل داشته باشه طرفداری از این نمی کنه. یعنی یک جوها نه عاقل باشه. چند تا نکته که در اینجا هست که عزیزان دقت کنن، کفریاتی است که ایشون در آثارش هست، اینا خیلی مهمه. حالا اینا را من تلاش میکنم در دو سه صفحه پرینت بگیرم بدم دوستان، انشاءالله داشته باشن دستشون، اگر تفسیرم بکنن اونجا افرادی که آلوده میشن از اینا سوال کنن. آقا این هست در رابطه با حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام. ببینید تعبیرش چیه، یعنی این واقعا کفر یا کفر نیست. کتاب متشابهات جانشین و فرستاده امام مهدی سید احمد الحسن، یونس در شکم ماهی مرد و روحش به ظلمات جهنم نگریست و نیز به طبقات پایین آن نگاه کرد و منظور از درخت در اینجا دین هست. فانبتنا علیه شجره من یقطین. پس از آن که ماهی یونس را خورد، یونس روحش جدا شد. دقت کنید، نستجیر بالله نستجیر بالله، خدا روح او را به جهنم فرستاد تا آن را ببیند. آری یونس جهنم و ظلمات آن را درک کرد. در آنجا قارون را دید. تا اینجا میگه من حقیقت را آشکار میکنم، یعنی کفریات خودم رو میخوام آشکار کنم. ببین دقت کنید قشنگ، جسد او در بیابان اوریان و بی سرپناه افتاد و روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. یعنی حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام رفت در جهنم تا قیام قیامت در اونجا هست. خب شما ببینید خود قرآن در رابطه با حضرت یونس چه داره. و ذنون اذهب و مغازبا، ذنون مراد یونس دیگه، به قول این آقان هر شب در قفیله میخوانن. فظن ان نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحان، فاستجبنا له و نجیناه من الغم. خب بالاترین غم حضرت یونس چیه؟ زندانی شدن در شکم ماهیه. قرآن میگه و نجیناه من الغم، اون از اون غم، از اون زندانی شدن نجات دادی. و کذلک ننجی المؤمنین، مؤمنین هم اگر بیان توبه کنن از خدای عالم طلب نجات بکنن ما نجاتشون میدیم. اینم به قول خود قرآن که آیه 87 و 88 برای شما عرض کنم سوره انبیا است. مهمتر از همه دقت کنن عزیزان، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغى الى الفلك المشحون. من تجربه چیزشم اینجا آوردم، من تلاشم این قسمت پاورپوینتم اگر بتونم فردا فرصتی کنم یه تلخیصی کنم براتون میفرستم ان شاء الله. اذ ابغى الى الفلك المشحون، که عبقا یعنی عبد آبق یعنی فراری، یعنی از قومش فرار کرد، رفت به طرف کشتی. فساهمه، وارد کشتی شد، کشتی سنگین بود نمیرفت، یا نهنگی آمد. فساهمه، بنا شد که یکی دو نفر از اینها رو از کشتی بیرون بندازند. چند بار فساهمه قرعه انداختن، قرعه به نام یونس افتاد. تصمیم گرفتن یونس را از کشتی بیندازن بیرون، کشتی سبوکی بشه بره. فلتقمه الحوت، نهنگ آمد حضرت یونس رو قورتش داد. و هو مولی خیلی ناراحت بود. فلولا انکان من المسبحین، اگر حضرت یونس در شکم ماهی، یعنی در حقیقت یک معجزه ای داره خدای عالم بیان میکنه، قضیه طبیعی نیست. بله، اگر نهنگ کسی را بخوره تیکه تیکه میشه، حتی دو ثانیه هم اونجا دیگه زنده نمیمانه. این معجزه از خدای عالم داره در قرآن مطرح میکنه. اگر جزء مسبحین نبود للب صفی بطنهی ارایوم یوبسون، حضرت یونس در شکم ماهی زندانی میکردیم تا روز قیامت. ولی چون از مسبحین بود فنبذناه بالعرا، از شکم ماهی پرتش کردیم به ساحل و هو سقیم. اون چند ساعتی که در شکم ماهی مانده بود پوست بدنش نازک شده بود، با وزش یک بادی پوست بدنش سوزش داشت. و انبتنا علیه شجرتن من یقطین، در اونجا برگه های پهن و مرطوبی را که میگن بوته کدو بوده که بهترین چیز برای کسی که بیماری پوستی دارن، میگن برگه های کدو هست. و انبتنا علیه شجرتن من یقطین و ارسلنا، اینه دقت کنن دوستان، اینه قشنگ حفظ کنن، فنبذناه بالعرا و هو سقیم، حضرت یونس رو ما نجات دادیم. و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون، حضرت یونس را به قوم خودش که 100,000 نفر یا بیشتر بود فرستادیم. رب اونها را نصیحت کرد، دعوت کرد به طرف خدا. خب این احمد بصری میگه روح حضرت یونس نستجیر بالله رفت جهنم تا قیام قیامت اونجاست. قرآن میگه ما نجات دادیم، بلکه فرستادیم به قومش اونا رو دعوت کنن. آیا کفری بالاتر از این میخواد؟ آیا این ضدیت با قرآن نیست؟ انکار قرآن نیست؟ خب بابا انکار قرآن چه حکمی دارد؟ انکار یک کلمه، یک حرف از قرآن کفره. تا چه رسد بین این که انسان یک پیغمبر بزرگواری مثل حضرت یونس رو نستجیر بالله مستحق آتش جهنم بداند، اونم تا قیامت بره اونجا در آتش جهنم بماند، آیا این کفر نیست؟ آه کفر نیست، بعد دیگه کفر چیه؟ این ارتداد نیست دیگه، ما ارتدادی دیگه نداریم دیگه. اینها از این نمونه ها الا ماشاءالله دارد. حتی همین یکی از طرفدارانشون اون فتحیه اومده به اون کلیپ من جواب داده، آقای قزوینی شما قرآن نمیخوانید، اگر ماهی یا نهنگ شما را بخورد شما زنده میمانید. آقا بحث خوردن من قزوینی است، خوردن حضرت یونس یه معجزه است قرآن داره مطرح میکنه. حالا متاسفانه یا خوشبختانه این آمده جواب بده، آمده ابرو درست کنه، زده چشمم داغون کرده. نه آقا، احمد الحسن راست میگه، حضرت یونس رو ماهی خورد نهنگ تمام شد رفت. بابا قرآن رو بیا معنا کن برای ما، فنبذناه بالعرا فارسلناه الى مئت الف او یزید. آقا این چی بابا جان، چرا این آیه رو نمیخوانی شما؟ نجی ناهو من الغم، یعنی از مرگ نجاتش دادی، نداشی نجی ناهو من الموت. مغلطه را نگاه کنید، یا آقای قزوینی نگفته نجی ناهو من الموت، نجی ناهو من الغم، از غم نجاتش دادی. یعنی چیکار کردیم از غم نجات دادی؟ فرستادیم جهنم، تا آتش جهنم اونجا فرستادیم، باز جهنم بدتر شد که غمش که بنده خدا نه تنها نجات نشد بلکه گرفتارتر هم که شد اونجا. اینها این نکته ایست که عزیزان روش کار کنن. خوبه قضیه حضرت ابراهیم علی نبینا توهین به رسول اکرم و غیره. شما ببینید حالا اونها خیلی زیاد چیز نیست، این دوتا نکته که من میخوام عرض بکنم خوب داشته باشید این رو، که این حتی از خود حضرت امیر و امام حسین هم نگذشته. این بچه شیعه هایی که جذب اینها میشن اینها خب عموما مذهبی هن، عشق به ائمه دارن، عشق به امیرالمومنین دارن، عشق به امام حسین دارن. اینها ما باید از این عشقی که به اینها دارند استفاده کنیم. من تو همین هفته گذشته در پردیستان یه هفته در میانم همین بحث رو ما داریم عرض کردم حضرت آیت الله جان سبحانی روز من زنگ زد گفت فلانی یه آقاییست که چند سالی 15 سال 20 سال مبلغ وهابی بوده هم شهری امام است مال طرف اردبیله، ایشون برگشته اومده گم من میخواستم یک ساعت دو ساعتی بیاد با شما صحبت کنم. گفتم تشریف بیارید. ایشون بعد از نماز مغرب شما اومد منزل ما. دیدم یک جوان 35-38 ساله هست. گفت من چند سالی در مدینه درس خواندم در دانشگاه اسلامی مدینه، نمیدونم رفتم در ریاض دانشگاه محمد بن سعود بودم، دردم رفتم در ترکیه اونجا دوره دیدم و تعداد زیادی هم از این جوانهای سنی رو وهابی کردم، شیعه ها رو سنی کردم. خیلی گزارش مفصلی داد. گفتم خب چطور شدی برگشتی تحقیق کردی که دیدیم وهابیت باطل هم غیره؟ گفت نه حاجا، داستان من غیر از این هاست. گفتم چیه؟ دیدم یه مقداری نمیخواد به صراحت بگه. گفت اونا چطور شد برگشتی؟ گفت حق مطلب اینه، ما اخیرا با اینا جلسه داشتیم، این ایام تاسوعای حسینی در شهر ما اردبیل، خب مردم میان به قول 200-300 هزار جمعیت یا بلکه 500-600 هزار جمعیت اونجا، یا ابوالفضل یا قمر بنی هاشم. گفت بابا به اینها بگید اینا شرکه، اینا کفریات، نگید یا عباس، بگید یا الله. گفت من خیلی به غیرت هم خدای قزوینه عصبانی شدم. گفتم ببین به من گفتی یا رسول الله شرکه، گفتم قبول. دیدی یا علی شرکه، گفتم قبول. گفتی یا حسین شرکه، دیگه نمیتونم میگم یا ابوالفضل شرکه، اینو دیگه زیر بار نمیتونم برم. بر پدر کسی لعنت که بگه یا ابوالفضل شرکه. میگم از جلسه آمدم بیرون دیگه ترک کردم، الان 3-4 ماهم دو مال من میگردن منو بکشن. ببینید بعضی از افراد میره تا دم در جهنم هم میره، چه بسا در جهنم هم باز میشه، یک قدم داخل جهنم یک قدم بیرون. ولی اون عرق مذهبی، اون عنایت اهل بیت، یک عمر یا حسین گفته یا علی گفته یا زهرا گفته یا ابوالفضل گفته، اینها میان چیکار میکنن؟ از اون دم در جهنم نجاتش میدن. همونطوری که روایت صحیحه داریم، مرحوم ابن قولبه در کامل زیارات داره که یک کسی خدمت حضرت سید الشهدا میرسه میگه یبن اون کسایی که برای شما تعظیم و تکریم کنن در حق شما گریه کنن چیکار میکنی؟ میگه لو وجدته فی النار لاخرجته، اگر اونها که من محبت دارن در حق من گریه میکنن تو آتشم اینها را پیدا کنم از آتش میگیرم میارم بیرون. اهل بیت اینن. اگر ما در تمام عمرمون رفقا به اندازه یک ثانیه برای امام حسین خالصانه گریه کنیم، نه برای دنیا، نه برای بهش، نه برای جهنم، خالصانه نطعم کن لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر، اگر یک ثانیه گریه های ما در پرونده ما ثبت شده باشه، یقین داشته باشید این یک ثانیه یک روزی دست ما را خواهد گرفت. الله ای حاله اینها بچه هایی که جذب اینها میشن، اینها عرق مذهبی دارن، عرق ولایی دارن نسبت به امام حسین، نسبت به امیر المومنین، نسبت به صدیقه طاهره. خب اینها علاقه مندن، ما هم باید از این عرق ولاییشون در برخورد با اونایی که آلوده شدن به کفریات احمد بصری استفاده کنیم. شما ببینید در رابطه با این متشابهات جلد چهارم تعریف خود این باباست، میگه سوره کهف آیه 54 داره کان الانسانو اکثر شیء جدلا، که آیا مراد از این کی هست؟ ببینید قشنگ دقت کنید، جدل در این آیه یعنی کلام حق و حجت آوردن با آن بر اهل باطل. جدل یعنی انسان بیاد کلام حق و حجت بر و انسان در این آیه علی ابن ابی طالب است. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، و انسان هرگاه گمراه شود به باطل مجادله نماید. ببینید داره همه به همی حضرت امیر برمیگردانه. هرگاه گمراه شود به باطل و مجادله بین اهل باطل اگر بر عقل سالم عرضه شود که امور را به دور از هوای نزد و تعصب بررسی می کند، نادانی و ضعف است. یعنی کان الانسان اکثر شیء جدلا، مراد از انسان امیر المؤمنینه. و این که بیاد گمراه بشه و به باطل مجادله کنه، خب شما ببینید این همون برداشتی است که دودمان بنی امیه حدیثایی رو جعل کردن، آمدن کان الانسان جدلن را به علی ابن ابی طالب سان تفسیر کردن. این کتاب صحیح بخاری مترجم هست که بگه مراد از این کان الانسان جدلن علی ابن ابی طالب است که نستجیر بالله نستجیر بالله با حضرت زهرا نمازشون قضا شده بود یا نماز صبحشون قضا می دادن و پیغمبر می اومد نصیحت می کرد، نصیحت پیغمبر را قبول نمی کردن. اینم یک کفریات دیگریه. و حال آن که در آیه دیگر والعصر ان الانسان لفی خسر، در متشابهات جلد سوم، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان همه به چه معناست؟ جواب: امیر المؤمنین همان انسان است. دقت کنن دوستان عزیز، امیر المؤمنین همان انسان است و او در خیر و زیان است. نسبت به حضرت محمد و مقام حضرت محمد بالاتر و عظیمتر از مقام حضرت علی هست و به همین شکل عربیش هم امیر المؤمنین علی فهو الانسان فهو فی خسر نسبتا الی محمد. نگاه کنید روایاتی که از ائمه داریم در رابطه با انسان، ان الانسان لفی خسر، کمال الدین مال شیخ صدوق، بفرمایید: سألت صادق جعفر ابن محمد عن قول الله والعصر ان الانسان لفی خسر، العصر عصر خروج مهدی، و ان الانسان لفی خسر یعنی اعدا اونا. انسان در اینجا که در خسارت، دشمنان ما اهل بیتن که حضرت مهدی میاد، دشمنان اهل بیت ضرر میکنن و در خسران هستن. امام صادق میگه آقا ان الانسان لفی خسر، دشمنان اهل بیت. احمد بصری میگه ان الانسان علی ابن ابی طالب. و این کفر نیست؟ یعنی چقدر باید آدم وقیح باشه نسبت به حضرت امیر یک همچه حرفی رو بزنه. یا در روایتی که اقبال سید ابن طاووس دارد، بازم ان الانسان لفی خسر یعنی اعداء آل محمد صلوات الله علیه مجمعین. در مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی رضوان الله در جلد 3 صفحه 75 ایشان میگه والعصر ان الانسان لفی خسر یعنی ابو جهل. یکی از مصادیق ان الانسان لفی خسر ابو جهل بوده. این بابا میگه نه، مراد از الانسان در اینجا امیر المؤمنین سلام الله علیه است. باز جسارت دیگر و کفریات دیگر، جلد 4 متشابهات صفحه 25 میگه آقا امیر المؤمنین دعای سحر که میگه الهی عقلی مغلوبون، اینها مراد از عقلی مغلوبون چیه؟ خب این رو عزیزان میدانن، خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خیلی از آثارشون من جمله در شرح دعای سحر و در این کتاب مفتاح الولایه و غیره، مصباح الهدایه و الولایه، یا ائمه این عبارت هایی که در دعاها آوردند میخوان به ماها یاد بدن. اینها مقامشون خیلی بالاتر و بالاتر از این قضایاست. خب ببینید، الهی عقلی مغلوبون میگه از جهت منیت و ظلمت این عبارت ادا میشود. یعنی علی بن ابی طالب از جهت منیت و ظلمتی که دارد این میگه عقلی مغلوب. و اگر این منیت و ظلمت کم در وجود علی علیه السلام نبود، علی علیه السلام همان محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. اینجا دو تا کفر داره. یک، نستدیر بالله به ساحت مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت منیت و ظلمت میده. کفر دیگر این که میگه اگر این نبود دیگه لازم نبود پیغمبر بیاد. حضرت علی هم میرفت همون جای پیغمبر، پیغمبر آخر الزمان میشود. همون حرفی که نقل میکنن در رابطه با عمر ابن الخطاب، لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب. پیغمبر گفت اگر من مبعوث نمی شدم، عمر به جای من پیغمبر آخر الزمان می شد. این همون حرفی که کفریاتی که اونها جعل کردن، البته اینا مال دودمان بنی امیه هست. خب آیا فردی که اینطور وقیحانه نسبت به ساحت امیرالمومنین جسارت می کنه، آیا این میتونه فرستاده حضرت مهدی باشه؟ نستعین بالله. این میتونه فرزند مهدی و ممهد قیام مهدی؟ این میتونه واقعا فردی باشد پیغمبر در وصیتش او را برای نجات مردم و نجات امت فرستاده باشه؟ بابا نمیدونم اینا عقلشون چه کار کرده. اینه من واقعا مفقود ماندم. حالا یه عوامی غیری میان جذب اینها میشن، خب آدم گلایه نداره. ولی اینکه بعضی از تحصیل کرده ها، طلبه های ما میان جذب این کفریات میشن، یعنی خدا میدانه من برام تابال روشن نشده. یعنی هر چی به فکرم فشار میارم یک توجیهی کرده باشم، ببینم هیچ توجیهی نداره. نسبت به امام حسین، حالا من تلاش میکنم نهای شریفی زحمت بکشن این صفحات رو انشاءالله عکسش میگیریم خدمت شما میدیم با این تحلیل های کوچیکی که ما داریم. اینا رو با خودتون داشته باشید، مخصوصا که میدید اونجا اونهایی که میرن تو این موکبی اینها آلوده میشن، فقط به اندازه یک دقیقه با اینا صحبت کنید. شما آقا شما آمدید اینجا برای اربعین امام حسین دیگه، خبر داری که این فاسد و این دجال نسبت به امام حسین چه داره؟ ببینید شما اگر بگید ایشون در کتاب شیخ دروغ میگید، شما این آخونده به شما، این مراجع به شما دروغ گفتن، اینا حسادت میکنن بر این که مثلا این مراجع یه عمری دای مرجعیت نیابت کردن، حالا حضرت مهدی مثلا های سیستانی رو نفرستاده، های مکارم های صافی رو نفرستاده، اومده احمد الحسن رو فرستاده، حسادت میکنن اینها. ولی اگه کتابش نشان بدی دیگه. ببینید دوستان عزیز، در همین متشابهات جلد دوم سخن معنی امام حسین، خداوند مرا از خاری نفسم بیرون آر و از شک شرکم پاک فرما، الهی اخرجنی من شرکی من شکی و شرکی، که در دعای عرفه است. معنای این سخن که الهی اخرجنی من ذل نفسی و طهرنی من شکی و شرکی، خدایا مرا از خاری نفسم بیرون آر و از شک شرکم پاک فرما. میگه آقا جان صفحه 31، 30 و 31، بله ببینید وقاحت رو نگاه کنید. یعنی آدم خدا میداره من دارم عرض میکنم بدنم میلرزه، آدم نقلش برا من قسم به امام حسین سخته. شرک نفسانی که مخفی ترین نوع شرک است و همان منیت است. امام حسین علیه السلام این معنای شرک و نیز آنچه از شرک به همراه دارد را قصد کرده است. من این توصیه‌ام به شما میکنم دوستان عزیز، تا دارید درس میخوانید، یکی از درسهایی که خوب کار کنید توش بحث رجاله. علم رجال حرف اول رو میزنه. شما میخواید فقیه بشید، به علم رجال نیاز دارید. مفسر بشید، علم رجال نیاز دارید. متکلم بشید، منبری بشید، علم رجال نیاز دارید شما. چون یک روایتی که شما تو کتاب میبینید، مادامی که یقین نکنید این راویاش همه ثقه اند، روایت صحیحه، نمیتوانید قاطعانه بیاد بگید این روایت رو امام صادق فرموده، این روایت رو امام حسین فرموده. ولذا من از مدیران عزیز اینجا هم تقاضا دارم روی بحث رجالی رو طلبه ها کار کنن. من خودم توفیق داشتم تو حوزه 20 سال رجال تدریس کردم. با اینکه خب هر استاد میاد 2 سال 3 سال یک کتابی رو تدریس میکنه خسته میشه میره، ولی من 20 سال تمام تو این حوزه پایه 7 و 8 رجال، 8 و 9 رجال، پایه 10 درایه ده. کتابی هم که الان غالبا تو حوزه تدریس میشه تألیف بنده از المدخل الی علم الرجال و درایه، خود مرکز مدیریت چاپ کرده، جامعه مدرس مرکز مدیریت. حالا نمیدونم الان نسخش هست یا نه، دوستان اگر بگیرن، حتی اساتید بزرگوار. من این همون مواد العربیه اول سوال تر کردم، بعد سوالها را جواب دادم، آخرش هم یه تمرینی گذاشتم، 3 تا 18 درسه، یعنی 3 تا 18 تا تمرین دارم من اونجا. من این رو قول میدم، قول 100%، کسی این تمرین ها را متن مطالعه کنه، این تمرین ها را حل کنه، خودش نیمچه متخصص در علم رجال میشه. و من بسن برای این تمرین ها خون دل خوردم، یک تمرین یک روایتی پیدا کنم کم اخلاقی باشد، هم بحث رجالش با متن هم تطبیق داشته باشد. یعنی موضوعی که در اون صفحه من آوردم دنبال یک سندی گشتم، اگر سوال میخوام طرح کنم سوالش با موضوع درس هماهنگ باشه. بعضی وقت میشد من شاید 12 ساعت 15 ساعت این کتاب کافی را جلو عقب میکردم تا ببینم این بحث های رجالیش کدام به این صفحه‌ای که من آوردم میخوام سوال طرح کنم تمرین بدم میخوره. این انشاءالله دوستان تهیه کنن، اگر اونجا تهیه نکردن در سایت حضرت ولیعصر، مؤسسه حیات ولیعصر، به صورت PDF و HTML هم هست، میتونن دانلود کنن، رو موبایلشون هم داشته باشن. و تلاش هم ما کردیم از این الفاظ سلم به قلمبه استفاده نکردیم، خیلی سلیس و روان، که اگر کسی سیوطی را خوب خوانده باشد این متن کتاب المدخل رو قشنگ میفهمه. لازم نیست مثلا لمعه و رسائل مکاسب خوانده باشد. یعنی منم تمام تلاشم این بود در انتخاب الفاظ، الفاظی را در این کتاب بکار ببرم که سهل الوصول تر، احتیاج به کتاب لغت غیرم نداشته باشه. این نکته را داشته باشید شما برای اینکه یک روایت در مقتل میخواد بخوانید شما. الان از شما سوال میکنم، آقا شما 2 تا فاطمه دارید، فاطمه اول یا 2 مرتبه حضرت زهرا شهید شده؟ خب اگر شما رجالی باشید من میگم احادیث فاطمه اول را بررسی میکنید، فاطمه دوم بررسی میکنید، میگید آقا احادیث مثلا فاطمه اول به این دلیل به این دلیل مثلا ضعیفه، فاطمه دوم به این دلیل به این دلیل صحیحه. یعنی اگه روزخان عادی هم باشید رجال به دردتون میخوره. فقیه هم که باشید دیگه مسلمه. در بحث پاسخ به شبهات هم حرف اول رو تسلط شما بر رجال تعیین میکنه. 10 تا روایت از کتابهای اونها میارید، خودتون رو خسته میکنید 1 ساعت 1 ساعت، اون با یک جمله شما رو حل صلاح میکنه، میگه آقا این روایاتی که خواندی همه ضعیفه، 3 تا کلمه بیشتر نیست، روایات همه ضعیف. شما باید برید تلاش کنید، چه بسا یک روایت رو 10 ساعت باید زور بزنید اثبات کنی روایت معتبره. یا یعنی از کتاب‌های خود شما خواهد استدلال کنید، بگن روایات شما که ضعیفه، علمای شما گفتن روایت ضعیفه. حالا کجا گفتن؟ آقا اگر ضعیف نیست بگن این راویانی که شما آوردید اینا ثقه هستن یا ضعیف هستن. ولذا روی این جهت باید شما تمام تلاشتون رو روی رجال بگذارید. و اضافه در دعاها هم ما در خود برای شما عرض کنم چی اسمش؟ خیلی از این دعاها تغییراتی توش ایجاد شده، تصرفاتی ایجاد شده. این حدیث من بلا، خب حدیث ثابتیه به تعبیر امام رضوان الله علیه، یکی از قوی ترین حدیث متواتر ماست. ولی این حدیث من بلا خیلی از جاها خانه ما رو ویران کرده. بنده خودم که 30 سال با اینا بحث جدل مناظره دارم، به حدیث من بلا که میرسم یا تسامح در ادله سنن دست بالم بسته میشه، دیگه جوابی نداریم. ولذا در دعاها هم من توصیه میکنم به شما تلاش کنید یک دعایی که میخواد انتخاب بکنید، چه مفاتی باشه، چه مصباح شیخ طوسی باشه، زاد المعاد علامه مجلسی و غیره باشد، تلاش کنید اولا مضمون این دعا با منطق قرآن تنافی نداشته باشه. ما یک سری بحثایی در این دعاها هست اصلا با منطق قرآن تطبیق نداره، من جمله همین تعبیری که اللهم الهی اخرجنی من شکی و شرک، خدایا مرا از شک من و شرک من بیرون بیار. اصلا این کفر، هر کس گفته باشه. قرآن نسبت به ائمه در آیه تطهیر شهادت به طهارت من جمیع الجهاتین آمیده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ما شاید 200 تا روایت داریم از نبی مکرم، از پیغمبر اکرم، از امیر المؤمنین، از امام صادق، خدای عالم ما ائمه را معصوم آفریده، نه شکی، نه شرکی، نه سهوی، نه نسیانی، نه خطایی در وجود ما نیست. خب حالا آمده این ملاک قرار داده این آقا، میگه آقا امام حسین میگه اخرجنی من شکی و شرکی، پس در وجود امام حسین چی بوده؟ شک و شرک بوده. اینم دعای عرفه که شما میخوانی، دعای عرفه که تمام میشه یا رب یا رب یا رب یا رب، بعد یک زیلی دارد، یک صفحه و نیم. خود مرحوم محدث قمیم در مفاتی با دو دل هست این زیل نقل میکنه و خودش هم اگر من اینجا بله، این عبارت مرحوم محدث قمی در مفاتی، دعای عرفه که تمام میشه، اون دعایی که با مزامین عالی، این آخرش که میاد یک صفحه و نیم که این مطالب است در اونجا، الهی کیف یستدل علیک و ما هو فی وجوهی مفتقر الیک و غیره، میگه کف امی دعای حرفه ما حسین را در بلد العین تا اینجا نقل کرده، علامه مجلسی در زاد المعاد این دعای موافق روایت کف امی ایراد نموده، بلکه سید ابن طاووس در اقبال بعد از یارب یارب این زیادتی را چیکار کرده؟ اضافه کرده. یعنی شما برید تمام کتاب دعاهایی که ما داریم، اولش مصباح المتعجل شیخ طوسیه، برایش اقبال سید ابن طاووس، زاد المعاد و غیره، ما 10-12 کتاب دعای معتبر داریم، مفاتی تقریبا آمده اونها را تلخیص کرده به صورت مفاتیح الجنان را آورده. من تمام این کتاب دعاهایی که از شیخ طوسی بوده تا محدث قمی زیر رو کردم، فقط این قسمت اینو داشته باشید، اینی که اخرجنی من شکی و شرکی، این در کتاب اقبال الاعمال سید ابن طاووس اونم بعد نسخه‌اش داره، نسخه های قدیمی ندارد، نسخه چاپ جامعه مدرسین هم این عبارت رو اخرجنی من شکی و شرکی هم ندارد. خب ببینید جالب اینه، برای شما عرض کنم علامه مجلسی در بهار 95-228 چاپ ایران 98 میشه، ببینید چه دارد، قشنگ دقت کنید. اینی که من میگم خوب کار کنید تو بحثهای رجالی قوی باشید، اینه میگه اوردل کف امی ایزن هادت دافل و ابن طاووس فی مصباح ظاهر کما سبب لیکن لیس فی آخرهی فی هما به قدر ورقن تقریبا و هو من قوله ادا انا الفقیر فی غنای، کمین عبارت هست که از امام حسین نقل میشه که الهی اخرجنی من شکی و شرکی. و کذا لا لم یوجد هذه الورقه فی بعض نسخ العتیق من الاقبال ایزن. اقبال سید ابن طاووس نسخه های قدیمی هم نداره، ولی نسخه های جدیدی که چاپ شده در بیروت دارالکتب العلمیه چاپ کرده اینها دارد این رو. جدیدن هم که جامعه مدرسین چاپ کرده اقبال رو اونم نداره. بعد ببینید چی میگه، و عبارات و هذه الورقه لا تلائم سیاق ادعیت سادت المعصومین ایزن. این یک صفحه و نیم اضافه با سیاق دعاهای ائمه با فرهنگ ائمه همخوانی ندارد. انما هی علی وفق مذاق صوفیه. مثلا اونجا دارد که الهی تعبیری دارد وصلک بی مسلک اهل الجذب، خدایا اهل جذب مرا همانند اهل جذب، اونایی که جاذبه دارن به ملأ اعلا میرسانند به وصول. کلمه جذب رو من جستجو کردم در هیچ یک از دعای اهل بیت نیست واژه اهل الجذب. اهل الجذب اصطلاحات عرفانی و صوفی هاست، در کتاب های صوفی این واژه جذب و جذبه و جاذبه الا ماشاءالله هست. لذا علامه مجلسی میگه انما هی علی وفق مذاق، این قسمت یک صفحه و نیم بر مذاق صوفیه هست بر مذاق اهل بیت نیست. ولذا قد مال بعض الافاضل اذا الى کون هذه الورقه من مزیدات بعض مشایخ صوفیه. بعضی از اساتید و مشایخ صوفی آمدن این یک صفحه رو در حاشیه اقبال ذکر کردن و بعدم در چاپ‌های بعدی این ناشرین متوجه نشدن، تصور کردن که مال آقا امام حسین داخلش کردن. خب شما ببینید یک آدم نادان جاهلی مثل احمد الحسن میاد چیکار میکنه؟ این عبارتی که بابا حداقل شما بیا تاریخ این دعا رو بخوان و بین علمای ما در رابطه با این دعا چی گفتند، بعد بیا اینطور افاضات شیطانی رو مطرح کن که نمیدونم در وجود حضرت امام حسین اون شرک خفی وجود داشته، از خدا میخواد اون شرک خفی اون منیت رو از وجودش برداره. بابا امام حسینی که شرک داشته باشه ما همچین امام حسین قبول نداره، پیغمبرم همچین امام حسین قبول نداره، خودم همچین امام حسین رو نفرستاده، ائمه همچین امام حسین رو نمیشناسن. امام حسینی که ما میشناسیم مصداق اتم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینهایی هست که نبی مکرم اینها را برای اثبات نبوتش و اثبات صداقتش در آیه مباهله با نصارای نجران میبره. ما امام حسین رو قبول داریم که آسوره هل اتی در حق اینها نازل شده، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کسی که در وجودش نصب شک داشته باشه این چنینه. ما امام حسین رو میشنم شیعه و سنی میگه الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. کسی که شرک در وجودش باشه سیدا شباب اهل جنه میشه. فلذا اینها برای شما عرض کنم بعضی از نمونه هاییست که ما باید اینها رو همیشه تو آستینمون داشته باشیم، در گوشی موبایلمون داشته باشیم، ورقه هم جیبمون باشه. اونهایی که دارن آلوده میشند نم بحثهای علمی، نه فقط بحثهای احساسی و بحثهای اینطوری، به 10 تا 12 تا بحثهای اینطوری اگر ما داشته باشیم برای ما کفایت میکنه. ما نیاز نیست بریم کتابهای علمی که عزیزان ما نوشتن، دوستان در این زمینه نوشتن و غیره، چه عزیزان گم ما، چه عزیزان نجف ما، چه عزیزان ما از عربستان سعودی جناب آقای آل محسن کتاب های متعددی در رد احمد الحسن نوشته. ما بیایم 10 تا 12 تا از این تناقض ها از این با تصویر کتابش داشته باشیم، اینها نشان بدیم. ما همون یکی از این دوستانمون تقریبا یک ماه نیم قبل تهران با یکی از اینهایی که هیئتی هست و اینها جذب احمد الحسن شده بود، میگه من رفتم با اینا بحث کردم، دیدم هر حرفی میزنم زیر بار نمیره. گفتم آقا ایشون نسبت به امام حسین اینه داره، قبول داری؟ تو هم همین عقیده رو داری؟ گفت سرش انداخت پایین، شروع کرد به احمد الحسن ناسزا گفتن، گفت فلان فلان شده نسبت به امام حسین تو را اینطور جسارت میکنید. ببین ولی زا ما باید تلاش کنیم که انشالله در این سفر مبارکی که عزیزان ما میرن اونجا هم سفر زیارتی باشد، هم سفر تبلیغی و دفع شبهاتی باشد. و این را هم بدانید اون عزیزی که خدا بهش توفیق بدهد در حوزه پاسخ به شبهات کار کند، امام صادق، انشاءالله این بهار الانوار تو کتابخانه هست جلد دوم صفحه 5 باز کنید، امام صادق علماء و شیعتنا مرابطون فتخر لذی یلی ابلیس و افارید. علمای شیعه ما سربازان مرزی هستند، یعنی مرزبانان فرهنگ شیعه هستند، مراقبند در این مرز شیاطین نیان جوانهای شیعه را گمراه بکنند. یعنی تعبیر داره مراقب، یعنی مرزبان، یعنی شبانه روز چشمش به دشمنه که دشمن از غفلت استفاده نکنه، حتی دشمن نیاد اینها را مسموم و بیهوش کنه، اینها را دروگان بگیرن ببرن، تا این اندازشم باید چیه؟ مرزبان مراقب باشه. بعد امام صادق من تمن انتسب لزاد که نفسه، اون کسی که خدا توفیق مرزبانی به او میدهد، شبهات دشمن را دفع می کند، فمن انتسب ذلک نفسه فهو افضل ممن جاهد الروم و ترک و الخزر الف الف مره. بگه اگر مقایسه کنید با این مرزبان فرهنگی، با اون مجاهد میدان جنگ، یک مرزبان فرهنگ از 1,000,000 مجاهد افضله. نمیگه برابره ها، افضل من جاهد روم و ترک و الخزر الف الف مره. یعنی یک طلبه در حوزه پاسخگویی به شبهات کار میکنه، یک کفه ترازو بگذارن 1,000,000 مجاهد و رزمنده میدان جنگ در یک کفه، این کفش سنگین تره. چرا؟ لأنه یدفع عن عبدان شیعتنا و ذلک یدفع عن ادیان شیعتنا. اون مجاهد از خاک زمین شیعه های ما دفاع میکنه، ولی این مجاهد فرهنگی از دین و اعتقادات شیعه های ما دفاع میکنه. فرق از بین کسی که از اعتقادات دفاع کند، اونی که از خاک بخواد دفاع کند. ولذا انشاءالله امیدواریم عزیزان ما در این زمینه انشاءالله موفق و معید در خدمت شما هستن. آنچه که بنده به دست آوردم، ایشون در همون قضیه 2007 بود، در حمله به چیز، همون قضیه جند و سما، افسران عراقی مدعیان ایشون کشته شد و به درک واصل شد و بعد از اونم هیچ خبری از ایشون نیست. حتی الان دو تا ماهواره هم داره، تو ماهواره‌هاشون ظاهر نمیشه، کلیپی از این پخش نمیشه، فقط چیزای صوتی شبیه صوت ایشون. البته اینا که مدعی هستن، ایشون رفته پناهنده شده در بحرین، اونجا هست، بعضی‌ها میگن در کویت، بعضی میگن در بحرینه. بله با الله دیگه، یعنی بیعت لله. ای بابا دیگه. این ها روش های تبلیغشون، حالا اونم اگر من بتونم یکی دو صفحه انشالله اگر بتونیم، اونجا به قدر گرفتار مسلم 40 سال آماده کنیم، آجای عرافه میگو ما حاضریم باید تیراش بالا چاپ کنیم، ولی ما دیگه حالا مثلا دو روز سری دوت احواز بودیم، اونجا هم همین گرفتار همین قضایا هستن. یعنی الان ما همین دیشب همین موقع ما همون با حوزه علمیه امام خمینی در کوت عبدالله میگو مثلا اینجا دارن احمد الحسنی ها بیداد میکنن. بله اینها بعضی هاشون با خواب میان افراد رو چیز میکنن، حالا اینها هیپنوتیزم قوی چیز دارن، مثلا به جناب عالی میگه آقای فلان شما مثلا شب جمعه هم چه خوابی میبینه، دقیقاً هم شما هم چه خوابی میبینه. این خودش نشانگر این است که یک شیطنتیه. ببینید از کجا میدان علم غیب داری؟ میان البته خیلی طبیعی ها، یعنی شما همون مبادی علم هیپنوتیزم رو مطالعه کنید خیلی راحت شما الان میتونید در هیپنوتیزم داشته باشی هر اراده ای را به طرف القا کنی، مثلا الان بلند شه اینجا بره، بلند شه اینجا برقصه، بلند شه برای شما نماز بخونه اینجا، بیاد اینجا برای شما عرض کنم بره بغل دستش رو سیلی بزنه. یعنی شما آنچه که اراده میکنه ارادت رو با این قدرت مغناطیسی که ایجاد شده در شما اون روحت تقویت کردی در طرف القا میکنی، طبیعی کاره. اینه یه مقدار این طلبه های ما بیخبرن، تصور نکنم که یه خوابی دید ای بابا اینها چقدر معجزه دارن، گفته بود خواب ببینید خاک تو سرت، بابا کدام یکی از ائمه ما آمده گفته اگر خواب دیدی من حقم پس من حقم، 124,000 پیغمبر آمده رفته کدامشون آمدن برای حقانیتشون به خواب استدلال کردن؟ ببینید این مصیبت ماست. و حتی خود از احمد الحسن میگن آقا بعضی از افراد هستن که خواب دیدن که شما مثلا مصدکت شیطانی، گفت نه اونا خوابشون خواب شیطانی بوده، اونا که دیدن من آدم خوبم اونا خوابشون رحمانی بوده. حالا اینا رو من تلاش میکنم اون عبارتهای اینا رو از صفحه کتاب رو من میگم دوستانمون انشاءالله تصویر بگیرن بدن خدمتتون. یکی خوابه، یکی استخاره هست. یا استخاره کن بگرم بین چی میاد. خب استخاره میکنن، استخاره خوب میاد، ببین احمد الحسن حقه، استخاره بد میاد، نه تو نیتت خراب بوده، دوباره استخاره کن، دوباره استخاره. خدا بیامرزه آی کافی یه روزی اون بیا آقای اومد پیش من گفت آجا استخاره کن، استخاره کردم بد اومد، گفت دوباره بکن، دوباره کرد، گفت 4-5 بار استخاره کرد، گفت آجا تو بیکاری منم بیکار، استخاره کن تا خوب بیاد من برم این کار انجام. حالا اینا هم به همین شکل آقا استخاره کن تا خوب بیاد. بابا کدام یکی از ائمه برای اثبات حقانیتش گفته برید استخاره کنید؟ کدام یکی از این 124,000 پیغمبر اومده گفته برید استخاره؟ مسخره است. من عرض کردم از عوام ما گلایه نداریم، از این خواص بی خاصیت که میان جذب اینها میشن، اینها دردش آدم رو میکشه. نه آقا شهریه میگیرن، اگر منتظر شهریه بدن اتفاقا اینها. حالا همین چند روز قبل ما با سید کمال حیدری جلسه ای داشتیم، نه اینا حتی میگن آقا شما برید کتاباتون رو بفروشید اسلحه بخرید که فردا علما رو بکشید، حالا اگر طمع دارید شهریه بدن به شما شهریه نمیدن آجا ها. این یقین داشته باشید اینا از شما شهریه هم میگیرن، ماهانه هم چیزی میگیرن از شما. الان ای حالین ببینید آجا ها، اینها وقتی شما کتابهاشون رو برید بخونید، کتاب های خود احمد، به قدری تناقض هست، به قدری کفریات اینها دارن. ما از این نمونه هایی که امروز چند تا نوشتم شاید بیش از 60-70 تا اینطور تناقض و کفریات ضد قرآن و ضد فرمایشات اهل بیت از آثار خودشون ما در آوردیم بیرون. یعنی وقتی شما بیاد اینها را عرض کردم تو بحث های علمی حدیث وصیت مطرح کرد و همین خود در حدیث وصیت آمده که وقتی حضرت مهدی میاد میخواد از دنیا بره وصیت میکنه، چطور این آقا قبل از این که حضرت مهدی اصلا ظهور بکنه آمده؟ این بهترین جوابه. و اضافه این حدیث وصیت چطور شد علمای ما در طول این 1400 هیچ کس نفهمیدن؟ من یک دفعه یک جمله گفتم، گفتم آقا مگر ایشون نمیگه حقانیت ما خوابه؟ مثلا فلان پیرزن خواب دیده، فلان بقال خواب دیده، فلان کارگر خواب دیده. خب بخواه این آقای امام زمان بیاد خواب یک از آقای مراجع، حضرت مهدی بری به خواب حضرت آیت الله العظمى سیستانی، آیت الله العظمى صافی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی و غیره، آقا من احمد الحسن رو فرزند من فرستادم ازش حمایت کنید. یقینا این آقایان اگر حضرت مهدی رو در خواب ببینن که قطعا شیطان به صورت ائمه در نمیاد، شما دیگه میاد مشکلی ندارید که دیگه همه چی آماده هست. بعد جالب اینه، من همون در پردیسان اینه یک شب گفتم، هفتهی بعد جواب دادن تو سایت هاشون آیا قزوینی شاید امام زمان اومده رفته به خواب مثلا آیت الله سیستانی، آی مکارم، اینها کتمان میکنن نمیگن خوابشون رو. گفتم خب کتمان میکنن، به خواب یک نفر از این یاران شما بیاد امام زمان بگی آقا من فلان شب رفتم خواب آقای مکارم بیشون، گفتم ایشون کتمان کرده، فلان شب رفتم خواب آقای سیستانی کتمان کرده. اینی که امام زمان بلده بگه، یعنی امام زمان هم بلد نیست دیگه، به این تا به حال جواب ندارن، این درمون جواب ندارن، من ندیدم. من یا ببینید ائمه علیهم السلام وکیل معین میکردن به سران قوم، به بزرگان قبیله، به بزرگان شهر نامه می نوشتن آقای فلان، آی مردم اهواز، مردم همدان، مردم فلان، آقای علی بن ابی راشد را من به عنوان وکیل خودم معین کردم و غیر از علی بن ابی راشد وکیلی ندارم، هر کس با او مخالفت کند با من امام هادی مخالفت کرده، هر کس از او اطاعت کند از من اطاعت کرده. خب بابا یک همچه توقعی بیاد دیگه مسئله تمامه، که نیازی به این دریوری ها و نمیدونم مخفی شدن ها و امثال این ها دیگه نیست که. یک توقعی از طرف حضرت ولیعصر بیاد. و ما بارها گفتیم خب اینا در سال 2018 بود، یعنی 10 سال قبل یک نامه نوشته بودن آوردن خدمت آیت الله رضوان، آیت الله کورانی دادن، از علمای بزرگ دعوت کرده بودن برای پیوستن و مناظره. اسم اول اسم آقا معظم رهبری، اسم دوم اسم بنده را نوشته بودن از سید القزوینی فی ایران. گفتم خب ما آمادیم، بیاد با هم مناظره کنیم، یک مناظره علنی و تلویزیونی. و مناظرم نتیجه نداد، با هم مباهله کنیم. ما روایات متعدد داریم، ائمه ما دستور مباهله دادن. الفصول المختاره مرحوم شیخ مفید صفحه 71 حضرت به صراحت میگه باهلوهم فی علی ابن ابی طالب، برید در ادب علی ابن ابی طالب شما مباهله کنید. در کافی اگر اشتباه نکنم جلد دوم صفحه 426 بدون صفحش بزنم، حضرت میفرماد ادعوهم الی المباهله، اینایی که در رابطه با قضیه ولایت امیرالمؤمنین اناد دارن اینا رو دعوت کنید به مباهله. بله. نه با سرخی نبود، با مشتت بود، با هیدر مشتت بود. بعد این رو آوردن در بغداد ترور کردن، گفتن آقا برای شما عرض کنم این چون با احمد مباهله کرد این کشته شد. و کاملا مشخص به پرونده همینش کیا کشتن، چه دوری کشتن، تمام قضیه قتل احمد مشتت که اینا با هم در زندان با هم بودن. اصلا اول بنا بود که این احمد الحسن بشه برای شما عرض کنم فرزند امام مهدی حیدر مشدد بشه یمانی، این فرستاده او باشه. بعد آمدن بیرون با هم اختلاف بشن شد، علیه همدیگر شروع کردن حرف زدن و احمد الحسن حیدر مشدد رو تکفیر کرد، احمد حیدر مشدد هم اونو تکفیر کرد. بعد اینا مباهله کردن، بلافاصله بعد از اون رفتن کشتنش در بغداد. بعد گفتم بینید های مردم، اتفاقا من همین پریشب که جلسه داشتیم در شب شنبه در پردیسان، که از طلبه گفت اینا در سایتشون نوشته آقایان اومده بودن ببین آقای قزوینی با اینا مباهله کرده، گفته اگر احمد الحسن حق من دیگه در شبکه ولاد برنامه نداشته باشم، الان نزدیک یک سال آقای قزوینی دیگه برنامه نداره. گفتم بابا من همین دیشب یعنی شب جمعه یک ساعت نیم در شبکه برنامه داشتم. بله. ببینید اینها به این شکلی هست. حالا انشاءالله عزیزان ما به حول قوه الهی میرن و موفق باشن، ما را انشاءالله دعا بکنن. ما بعضی از دوستانی هم که فرستادیم اونجا، ما با این عزیزانمون هم هماهنگی کردیم که انشاءالله با این دوستانم اونجا هماهنگ باشن. ما 25 تا افراد قدر فرستادیم اونجا، یعنی کسانی که بعضی هاشون 50 تا مناظره با اینها داشتن، هم در فضای مجازی هم در فضای حقیقی. اینا دیگه مشتشون کاملا پره پره. و السلام علیکم و رحمت الله.